بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه درس اخلاق حضرت آیت الله حسینی بوشهری، سه‌شنبه 5 آبان 1395، مدرسه علمی انوار طه.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين. خودتون وعده داده بودیم نظر دوستان که نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری هم تبیینی و توضیحی داشته باشیم. اگر اجازه بفرمایید ما بخش اول عرضمون را ادامه بحث‌های قبلیمون قرار بدیم و بخش دوم را بپردازیم به فرمایشاتی. یکی از بحث‌هایی که در حقیقت از بحث‌های کلیدی و اساسی است در باب مبارزه با رذایل اخلاقی، که موضوع اصلی بحث ما هم همین بود خدمت دوستان، مسئله دوری از عجب. عجب در ادبیات امروزی فارسی ما یعنی خودشیفتگی، آدمایی که خودشیفتی میشن و به تعبیر روشن‌تر انسان از خودش خوشش بیاد. حالا منشأ این که انسان دچار خودشیفتگی میشود چه هست؟ عوامل مختلفی میتونه منشأ خودشیفتگی انسان باشد. نمونش، انسان گاهی فهم خوبی داره در مقایسه با دیگران، مطلب خوب میگیره، میفهمه و همین باعث میشه که یه نوع خودشیفتگی و عجب بهش دست بده. گاهی توانمندی جسمی مناسبی دارد نسبت به دیگران، حالت عجب پیدا میکنه. گاهی دایره اطلاعات وسیعی دارد، معلومات خوبی داره، حالت عجب و خودشیفتگی پیدا می کند. از شمال خدمتون گاهی صدای خوشی دارد، چهره مناسبی دارد، صدای خوشی دارد. این خودشیفتگی یه بلاییست که به جان انسان می افته و طبیعتاً انسان را از وادی و مسیر جدا می کنه. چون آدمایی که دچار خودشیفتگی هستند باعث می شود که عیوبی که در وجودشون هست نبینند. یعنی یک زمینه در وجود خودش به عنوان نقطه کانونی و محوری براش شده و همین همه چیز او شده و لذا به سایر عیوبی که در وجود او هست، نقطه ضعف هایی که در وجود او هست توجه نمی کنه. ولذا معمولا انسان‌های دچار عجب و دچار خودشیفتگی در صدد اصلاح خودشون هم بر نمیان. یعنی احساس میکنن همه خوبی‌های عالم را که الان ما دارن نقصی نیست تا بتونن تا بخوان در صدد رفع این نقیصه و جبران مشکل و کمبودی که دارن بیفته. از چقدر خدمتون، لذا در این روایتی که از ناحیه وجود مقدس معصوم امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده این تعبیر وجود دارد: ایاک والاعجاب به نفسه. یعنی برحذر باش از این که حالت عجب نسبت به خودت پیدا کنی. و آدم اگر حالت عجب پیدا کرد اون آثار منفی را دارد. امام رضوان الله تعالی علیه جمله جالبی دارد، برای ماها خوبه. امام می‌فرمود که اگر انسان دچار خودبینی شد، انسان دچار خودخواهی شد، این انسان خودبین خودخواه خدا خواه نمی‌شد. انسان خودبین خودخواه خدا بین نمی‌شد. یه تعبیر دیگری دارن، میفرمان وقتی مملکت وجود انسان پر شد از حب نفس، پر شد از حب جا و مقام، پر شد از حب شهرت، پر شد از حب ریاست و به تعبیر من پر شد از خودشیفتگی، دیگه این مملکت وجود انسان جای ملکات فاضله نیست. یعنی کنما انسان ملکات فاضله را از صحنه وجود نفس بیرون کرده و به جای اون حب جاه و حب مقام و شهرت و دنیا خواهی و خودشیفتگی را آمده جایگزین اینها کرده. لذا مراقبت کنیم، ما طلبه هایی را سراغ داشتیم دوستان که در همین اوان طلبگیشون، یکی دو سه سال از طلبگیشون بیشتر نگذاشته بود، ولی حافظه خوبی داشتن، قدرت ذهنی خوبی داشتن، ولی دچار خودشیفتگی بودن، اصلا دیگران را به حساب نمی‌دادن، اعتنایی برای دیگران قائل نبودن، اگه دیگران سوالی هم ازشون میکردن به تمسخر میگرفتن. این وضعیت باعث میشود که انسان، و من سراغ دارم بعضی از همینا از طلبگی هم رفتن بیرون، الان طلب هم نیست، کلی بدهکاری و کلی گرفتاری و این به خاطر این بود که این خودشیفتگی، این غرور نسبت به حافظه و ضابطه و قدرت فهم باعث شده مثلا سایر عیوب که پیرامونشون بود نبینن، و اتفاقا همه عیوب کار دستشون داد و از مسیر طلبگی و تقوایی و دینی و همه اینا رفتن کنار، گاهی پاشون به زندان افتاد و گاهی مثال دیگه. بنابراین هیچ چیز بهتر از تواضع، فروتنی، قانع بودن با اونچه خدا به انسان داده و شاکر بودن با اونچه خدا به انسان داده. اگر در مقابل نعمت انسان شاکر بود، شاکر بود. تقنه ما خیلی عجیبه، اینقدر شاکر بودن. من شاید خبرتون تو همین محضر گفتم، یه جای دیگه نمیدونم، در حالات یکی از ائمه از آراء امام باقر راوی میگه من خدمت امام بودم، دیدم امام از اسب آمد پایین، از مرکب آمد پایین، رفت سجده. گفتم چه اتفاقی افتاد؟ تو وسط راه سجده آفرمود بیاد نعمتی از نعمتهای خدا افتادم، لازم دیدم از مرکب بیام پایین بسجده، یاد نعمتی از نعمتهای خدا افتاده. خب ما که این همه نعمتهای خدا دوربرمون و این تعدد نعمت الله لا تحصوها، چشممون، گوشمون، سلامتیمون، هوشمون، حواسمون، آبرویی که خدا بهمون داده، نعمتهایی که خدا داده، اگه آدم دچار خودشیفتگی باشه، خودشون یه سر گردن از دیگران بالاتر ببینه، اینا سقوط میکنن. مواظب این وزیله اخلاقی عجب، خودشیفتگی، دیگران را به حساب نیاوردن، دیگران را کوچک کردن، مواظب این نکته باشید. حالا امروز به همین مقدار من بسنده می کنم، چون فرمایشات مقام معظم رهبری شاید کمی وقت ما را بگیره، من اجازه میدید وارد اون بحث شم. ما در ملاقاتی که خدمت ایشون داشتیم، ایشون فرمودن من راجع به سه موضوع میخوام صحبت کنم، یکی راجع به مسائل کلام و دیگری راجع به مسائل مدیریتی و تشکیلات و سوم هم فرمودن راجع به مسائل جاری میخوام صحبت کنم. عنوان فرمایشاتشون این سوال بود. در مسائل کلام ایشون این نکته را فرمودن، حضور حوزه در علوم زندگی ساز، یعنی علومی که به زندگی انسان ها ارتباط داره، ارتباط وسیق و تنگاتنگی داره، خوزه اونجا ها حضور بیدن. مثال زدن از قبیل جامعه شناسی، از قبیل مدیریت و مثال دیگری. یعنی حوزه چون بناست دغدغه نظام اسلامی را داشته باشه، دغدغه اداره نظام اسلامی را داشته باشه، طبعا تو عرصه هایی که برمیگرده به اداره زندگی جامعه و مردم باید اونجا حضور داشته باشه و به این علوم این گناه. نکته دوم، فرمودن وظیفه حوزه نسبت به پشتیبانی از حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی. بارها ایشون به این نکته تکیه کردن که حوزه نسبت به نظام نمیتونه مقابل نظام باشه، نمیتونه 100% در همه مراحل تایید کننده باشه، رد و یابست رو تایید کنه. حوزه باید در کنار نظام باشه، به خصوص به این جلسه هم توضیح دادن که اگر نقطه قوت‌های نظام داره، این نقطه قوت‌ها را برجسته کنه و تقویت کنه، و اگر نقطه ضعف نظام داره بذکر کنه. این نقطه ایشون تأکید کرده که اگر نقطه ضعفی هست حوزه وظیفه‌اش تذکر دادنه، اما اگر نظام راه درست خودش را میره، مسیر درست خودش را میره، حوزه نمیتونه اونجا رابطه‌ش رو با نظام قطع کنه یا بی تفاوت نسبت به نظام باشه. بنابراین پشتیبانی از حکومت اسلامی و اجرای احکام است. سومین نکته‌ای که در بحث‌های کلان فرمودن، پویا بودن حوزه، پرمغز بودن حوزه، نوآوری و پاسخ بودن حوزه در زمینه‌های مختلف. یعنی حوزه باید کاملا خودش رو تجهیز کنه، در هر عرصه‌ای نیاز به پاسخگویی و حضور داره، حوزه در اون عرصه حضور داشته باشه. معنای این حرف اینه که نیرو متناسب تربیت کنه، دسترسی به همه علوم مورد نیاز داشته باشه و جامعه احساس این نکته بکنه که یک سرمایه عظیمی کنارش هست که هر موقع نیاز به این سرمایه پیدا کرد، تناسب این سرمایه تو بحثای مشاوره بتونه کنار مردم باشه، تو مباحث علوم دینی کنار مردم باشه و مسائل دیگری. و این نکته را هم بارها فرمودن، از زمان عقب نیفت، به روز باشه حوزه، مطالبات و شرایط جامعه را هم بدن. سومین نکته یا چهارمین نکته فرمودن، تربیت و تقیید. حوزه باید همت کنه، تقیید تربیت کنه. یکی از این فرمایش ایشون نیست، من عرض میکنم، یکی از مسائلی که توی سالهای اخیر مطرح شده و شاید این درسان و بحثایی که الان ماها خدمت دوستان هستیم که دوستانی با محض درس میکنن امثال زاده، چون این خطر احساس میشد دوستان که تعدادی از طلبه ها به صورت نیمه تمام درس نخونده، جذب این اداره، جذب اون سازمان، جذب اون دستگاه، اولا بعد به قول آیت الله جوادی آمولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم نهال فروشی کرده ایم. یعنی درخت میوه‌داری الان بفرمایید نداریم، نهال ها رو فروخته ایم. به این نکته خطری بوده، متوجه حوزه ها همیشه بوده و لذا ایشون هم میفرماید حوزه باید فقیه تربیت کنه، تعبیر دیگرش فیلسوف تربیت کنه، حوزه باید مبلغ تربیت کنه، نویسنده تربیت کنه. تو این عرصه های مختلف کار کلان حوزه اینه. اون نکته ای که اونجا گفتم ایشون تصریح کرده داشت، تذکر به حکومت در صورت انحراف. این بند پنجم، تذکر به حکومت در صورت انحراف. همه شو یادداشت نکردن، این بزرگواری که یادداشت میکرده، ایشون فرمود اونجایی که نظام راه درست میره خب تقویت میکنی، ولی اونجایی که انحرافی وجود داره کار حوزه تعبیر منده نگاه کردن نیست، نظاره کردن نیست، بی تفاوت کنارش عبور کردن نیست، به انحرافات هم تذکر. ششم، زمانبندی چشمنداز حوزه و هدف من نمودن محورهای کلان. این هم یکی از کارهاییست که حوزه باید انجام بده، افق آینده خودش رو ببینه، زمانبندی کنه، هدف من کنه، پس 5 سال دیگه میخوایم به کجا برسیم، 4 سال دیگه میخوایم به کجا برسیم. این هم البته خوشبختانه الان حوزه سند چشمنداز داره، منتها باید برشی عمل کرد مثلا 5 سال اول به کجا میخوایم برسیم، 5 سال بعد به کجا میخوایم برسیم، برش باید بشناد. یه زمان بندیه ایشون اشاره فرمودن که خوشبختانه حوزه سند چشم‌انداز نوشته. اون تو یکی از کاری که باید اتفاق بیفته اینه که زمان مشخص کنیم، یعنی هدف ها را زمان بندی کنیم که معلوم بشه عرشب تا فلان مقطع زمانی به این اهداف که در سند چشم‌انداز پیش بینی کردیم رسیدیم. نکته بعدی که ایشون فرمودن تفکیک برنامه هایی که قابلیت اجرا دارند به همراه آسیب شناسی بکنی جالبی بود. حرفایی که زمانت اجرا و قابلیت اجرا نداره فرمودن خیلی دنبال نکنید، برید سراغ مطالبی که قابلیت اجرا دارند. تفکیک برنامه هایی که قابلیت اجرا دارند به همراه آسیب شناسی کنید. موانع راه کجاست، مشکلات کجاست، چرا این کار تا الان به نتیجه نرسیده، به ثمر نرسیده و همسان است. پیگیری تحول در حوزه فرمودن اینم یکی از کارهاییست که شورای عالی باید اهتمام کنند که بحث تحول در حوزه را جدی پیگیری کنند. بالاخره متناسب با نیازهایی که امروز در حوزه، یعنی نیازسنجی بعدم تحول. در خصوص نظارت شورای عالی، اونا را یه بحث داخلیه چون دو تا شورا ما داریم، شورای عالی و شورای سیاست گذاری، چون ترمیدن ها را باید یه کار کارشناسی بشه با خواهران. نسبت به کار طلاب جوان یه بحثی مطرحه که گاهی از اوقات طلاب جوان به خاطر شرایط روحی که دارن، حالت احساسی که دارن، گاهی دست به اقداماتی میزنن، حرفای مطرح میکنن. ما معظم رهبری نظرشون این بود که نگران از نسل جوان نباید بود، بالاخره شور و شرایط جوانی هست، اونتا باید باشون نشست، جلسه گذاشت، حرف زد، به صحبت. در بخش بعدی ایشون یک سفارش بسیار مهمی کردن که حالا دنبال ایجادش هستیم. ایجاد، یعنی مسائل مدیریتی و تشکیلات، ایجاد مرکز مطالعات راهبردی که حالا کجا قرار بگیره زیر نظر مدیریت یا شورای عالی فرمودن مربوط به خودتون. این مرکز مطالعات همون کارش هم اتاق فکر و هم سیاست گذاری است و این حوزه افقهای دور را میتونه ببینه و بررسی کنه. و کار دوم فرمودن چابکسازی تشکیلات. فرمودن تشکیلات طویل و عریض جواب نمیده و لذا مطلب سوم هم در همین راستاست، پرهیز از دیوان سالاری، شبه دولتی و برنامه ریزی بر اساس نیازهای حوزه در ساختار اداری. یعنی هرچه چابکتر چالاکتر یک تشکیلات بهتر قابل جمع کردن اون تشکیلات هست. تذکر بعدی ارتباط صمیمی مسئولان حوزه با طلاب، یعنی نشست و گفتگو و صحبت کردن با طلاب. برگزاری سمینارهای مختلف با حضور محدود فضلا و طلاب و اخذ نظرات در فضای آزاد، یعنی ادهی که صاحب نظرن، ایدهی دارن، دیدگاهی دارن، چون فرمودن در جمعهای 40 نفر، 50 نفر، کمتر بیشتر، مسئولین حوزه با کسانی که صاحب نظرن و دیدگاهی دارن بشینن، حرفای اینا را بشنون و ترتیب رسد داده بشه که کسی تو حوزه احساس نکنه که حالا ما حرفی داشتیم زمین ما. بحث بعد آسیب شناسی تصمیمات و اقدامات گذشته، کاری که در گذشته انجام شده یه مرور بکنیم. تو برنامه ها تو مسائل دیگه یه آسیب شناسی انجام بگیره که از این به بعد دیگه اون مشکلات نداشته باشه. هفتمی، همفکری با بزرگان، با علما و استانها. اونا هم باید تو این چرخه از وجودشون استفاده بشه. و پرهیز از تصدیگری حوزه های شهرستان ها، یعنی نظرشون این بود که مجال داده بشه به حوزه های استان ها و شهرستان ها که خلاقیت هاشون اونا هم بروز کنه، یعنی الزامن یه نکته از اینجا دیکته نشه، الزامن داره اونجا و اونا حاضا و لاغیه. نه، خود اونا هم آدمی خوشفکر دارن، طراح دارن. بله، حالا تو نگاه های کلام راجع به حوزه از وجود اونها هم استفاده بشه. دریافت بودجه تا حالا یه بحث دیگه نیست خوندم درس. مسائل جاری تدبیر برای درس خوندن طلاب. ایشون که میزها رو نگرانی کردن دوستان. فهمیدن من گاهی میشنم که طلاب خیلی جدی تو درس خوندن نیست. حالا مزارش هایی که رسیده میشون. یعنی باری به هر جهت درس میخونن. و ایشون کمی نگران بود از اون رسیده. به نظرشون این بود که مسئولین و شورای عالی و اینا باید یه فکری بکنن که طلبه ها رغبت به درس خوندن پیدا کنن. واقعا درس تا کار اصلیشون بدونن. این که حالا یه دست اینجا بزنن سر اینجا بزنن. حالا درس هم شد شد نشد نشد. این نکته خیلی من احساس کردم دغدغه جدی شده است. تشویق طلاب به مطالعه کتاب. فرمودن کتابخانی ممکن تو اوزار کمی کمرنگ باشه. طلبه ها مطالعه کنن. کتاب های متناسب با درسشون یا اونه که لازمه اطلاعاتی ازش داشته باشن این کتاب ها را مطالعه کنن. کمک درسی، کتب متفرقه اینا را مطالعه کنن. توجه ویژه به تحضیر و اخلاق. فرمودن اساتید هر کدومشون در هر درسی که میان یه روایت بخورن. حالا گاهی کسی به عنوان استاد اخلاق رسمی میاد درس میگه اونجور خودش، ولی هر استادی یه روایت اول درس. ایشون فرمودن حتی بزرگان ما اون موقع ها مثلا در حالات مرحوم شیخ عبدالکریم حالی رو فرمودن که مثلا قبل از درسیشون یک آقای هر روز روزی میخوند فکر موسیقی برای توسل به اهل بیت هست. ایشون برمید حالا اون یه شیوه بوده، یه شیوه دیگر میتونه استاد یه روایت اخلاقی بخونه همین اول درسش و بعدم درس شروع بکنه که همیشه طلبه ها تو فضای مسائل اخلاقی باشن. تذکرات در مسائل زیادت تو فضای طلبه ها وجود داشته. چند تا تذکرم دادن. تربیت مبلغ نویسنده مقاله و کتاب و مبلغ فضای مجازی و رسانه‌ای. این نکته خیلی ایشون مدتی است می‌فرمایند فضای مجازی امروز از فضاهایی است که به تعبیر من هم فرصت است و هم تحلیل. هم فرصت است. اون تعبیر اون عالم بزرگ لبنانی بود که لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. هدایت منتشر نمی شود در جهان مگر از همون مسیری که بفرمایید ضلالت و گمراهی منتشر شده. براشون است که بابا این فرصتیست به دست آمده. اونا چطور با تعلیقاتشون همه کار را دارن انجام میدن؟ خب شما از این فرصت فضای مجازی و امثال زاره. خیلی روی این نکته که اصلا مبلغ متناسب با فضای مجازی حوزه باید داشته باشه. امروز حالا تربیت مبلغ برای منبر، برای کلاسداری، برای چی چی گام های خوبی برداشته شده. ولی الان زمانش این است که برای ورود در عرصه های اینترنت و بلاگ و این مسائل فضای مجازی هم باید مبلغین ما یه حضور رو دیگه. خوشبختانه یعنی یه تعدادی میدونم شما دوستان خبر دارد یا نه، یه تعدادی الان تو حوزه دقیقا تو همین عرصه ها دارن کار میکنن. این نکته تذکر اول. تذکر دوم انس با قرآن. قرائت روزانه قرآن. شو فرمود البته تو روایت داره 50 آیه در روز خونده بشه، ولی حالا یه صفحه قرآن هم خونده بشه و به قرائت قرآن، به حفظ قرآن اصلا میتونید شرط ورود قرار بدید. شرط ورود به حوزه حفظ قرآن و قرائت قرآن به حفظ قرآن. توجه و حمایت از صاحبان استعدادهای برتر. اونه که استعدادهای برتر دارن حوزه البته الحمدلله این را افتاده و ما هر سال تعدادی از استانها و شهرستانهای مختلف دعوت میکنیم. اونه که حالا سخت بمراتون بالاست مصاحبه های شرکت میکنن. یه تشریفاتی هم انشاءالله امیدواریم که این مجموعه شما هم برن تو ردیف انشاءالله استعدادهای برتر. پایان سال ما محاسبه میکنیم ببینیم هم سطح نمراتتون و هم اخلاقتون، ادبتون، رفتارتون انشاءالله آرام آرام برای حوزه الگو باشه. و آخرین نکته هم عرض بکنم، فرمودن تدریس تاریخ و سیر علوم حوزه‌ای هم طلبا بدانند. اصلا این علوم حوزوی اصول از کجا نشأت گرفته تا اینجا رسیده؟ فقه از کجا نشأت گرفته؟ تاریخ از کجا نشأت گرفته؟ این اجمالی بود از یک تفصیلی بود که از این دیدن خدمت شما میشتیم از کنم. السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله موفق باشید و معید باشید و ما حقیقتاً بی‌تعارف آرزو میکنیم که انشاءالله شما بدرخشید و منشه خیر باشید. تا چه مستادی هم که فرموده بودید من با بعضی دوستان صحبت کردم بلا شده ندونم صحبتی هم با شما کردن یا نکردن؟ صحبتی نکردن؟ ولی من صحبت کردم با شما.